صفحه 52. یکی از پیراهنها را برداشت، رفت جلوی آینه، آن را گرفت جلوی سینه‌اش و توی آینه نگاه کرد، خم شد، به عکس هم نگاه کرد، همش یخ دالبری، مثل لباس خانم، همان که خون داشت از کنار لبش به شمد نشست میکرد و هی پهن‌تر میشد. گفتم شازده جون، جلوی مرده خوب نیست. شازده صورتمو برگردوند و لپمو گاز گرفت. من باز برگشتم، تن خانم زیر شمد تکان میخورد، چه باریک بود. جیغ زدم. شازده گفت آره همینطور خوبه. چه دلی داره شازده؟ پیراهن تور سفید را گذاشت روی دسته صندلی و پیراهن خودش را درآورد. بازوی برهنش سفید بود و چاق. خم شد و پیراهنش را تا زد و رفت گذاشت توی چمدان آهنی گوشه اتاق. چفتش را بست. از صبح تا شب هی باید جارو کنم، دیگه خسته شدم. جلوی آینه ایستاد و به بازوهایش نگاه کرد و به سینه و به خط میان پستانها و به خال گوشه دهانش و به خرمن موهای سیاه که روی شانه ها ریخته بود. همش سرش را میگذاره رو سینم. با فخر و نسا هیچ وقت از این کارا نمی کرد. چرا گفت همینطور خوبه؟ جیغ بزن، جیغ بزن. پیراهن را پوشید و عینک را روی چشمش درست کرد. پیراهن حالا درست قالب تنش بود، فقط سرشانه ها کمی تنگ بود و به پستان ها فشار می آورد. یخش را درست کرد و موها را انداخت روی شانه و پستان چپش. خانم چه کار می کرد که موهاش همش رو پستان چپش بود؟ می نشست و می خوند. گفتم شازده من هم می خوام کتاب بخونم. گفت باشد، من معلم سرخونت می شم. توی اون کتابا همش حرف از جد کبیر بود یا از نمی دونم کی. کمربندش را به دست گرفت، این کمر لعنتی. کمربندش را بست و نشست روی صندلی، گردنش را خم کرد، آینه کوچک را برداشت و خودش را توی آینه نگاه کرد و زیر چشمی به خانومش که حالا سرازیر پهلوی شازده ایستاده بود خیره شد. با دست موهایش را صاف کرد و دید که باز موهایش آشفته است و آنها را شانه زد. توی اون تخت آدم میتونه راحت بخوابه، دراز به دراز، پاهاشو میتونه باز کنه و به تاق خیره بشه، به اون گل و بوته های گچبری نگاه کنه، به اون فرشته کوچولو که از وسط گل اطلسی اومده بیرون، به اون آینه های ریز، چرا یه بالش شکسته؟ به خالش نگاه کرد. خانم میگفت من اعتقاد ندارم، این حرفا مال آدمهای بی سر و پاست، مال آنهاست که باید صبح تا شب جان بکنند و شب حتی برای خوابیدن جا نداشته باشند. خدا کنه شازده بلند بشه بیاد بریم سر میز، آخه قد و سرد میشه. شازده اون طرف میز و من این طرف، چرا بچه دار نمیشه؟ دلم میخواست 10 تا بچه داشتم، پسر و دختر همه قشنگ. مثل گردنش هنوز کج مانده بود، موهای صافش توی آینه برق می‌زد. لچک هم برای این جور جاها خوبه، نه گردی روی موی آدم می‌نشینه نه. شازده گفت فخری باید جون بکنه نه تو. خب دیگه نصیب بعضی آدم‌ها همین است. چرا کتابا را سوزوندند؟ چشمهایش تار شده بود و دیگر نمیتوانست همه تارها را از هم تمیز بدهد، اما خط میان پستانها و خالش را میدید. چرا بلند نمیشود؟ امشب دیگر چه مرگی شده؟ نکند؟ وقتی خندید دید که چین کنار لبهایش پهن‌تر شد. هرچه نگاه کرد خال را میان چین کنار دهانش ندید. خطوط شهرش می لرزید. موها توده سیاه و سیالی بود که تا روی پستان چپش امتداد می یافت. چشمش پشت شیشه های قطور عینک پلک نمی زد و حالا می توانست آنجا در آینه میان آن خطوط لرزان و درشت و سیال خانمش فخرالنساء را ببیند. کاش بچه هم می شد. هرچه گفتم پس اقلن یک کلفت بگیر که این کارها را بکند. گفت فخری از پسشان بر می آید. گفتم آخر دست تنها؟ گفت می تواند. می دانم که می تواند. موهایم را ناز کرد. گفت فخرالنساء تو هیچ فیس و افاده نداری. گردنش کشیده بود و پستانها حجم بیشتری را اشغال کرده بودند. اگر یک کلفت می گرفت یکی که این همه ظرف را. من که دست تنها. آینه کوچک را بست و گذاشت در کشو و کشو را بست. دستهایش را گذاشت روی دسته های صندلی و پشت داد. کاش می آمد پایین. توی این خانه کلفت چطور می تواند بند شود؟ این همه کار و این آدم بهانه‌گیر. تا تازه اگر شازده توی آشپزخانه یا پشت در کمین بکشد و وقتی فخری میخواهد سینی به دست رد شود، کفلش را نیشگون بگیرد و دستش را بکند توی سینه دختر مردم. بلند گفت: آخر شازده، این کارها قباحت دارد، سر پیری و معرکه گیری. شازده گفت: جده کبیر 100 تا زن سیغه و عقری داشت، 100 تا و باز شبیه یکی. فکرش را بکن فخر و نسا، از بر مطربه ها هم نمی گذشت. حالا من فقط با تو. شازده صرفه کرد و شنید که شیشه های رنگی پنجره ها لرزیدند. فخر و نسا گفت: خب این چه ربطی به حالا دارد؟ من هم با یک کلفت سرخانه. آخر شازدهی گفتند، کلفتی گفتند، اگر مردم بفهمند، اگر پسر عموهای ناتنی و دختر خاله های تنی بفهمند. شازده گفت: به جهنم. شازده گفت: میدانی فخر و نسا، پدر بزرگ دستور فرموده بود منیر خاتون را داغ کنند. آهن سرخ کرده گذاشته بودند روی همان جاش که. فخری گفت: من از کجا می دانم توی این کتاب ها که اینها را ننوشتند؟ سواد من هم. شازده گفت: صدای جیغش را هنوز می شنوم با آهن سرخ کرده فخر و نسا، حتما پدر بزرگ گفته، حالا بقیه حساب کارشان را می کنند. و سرفه کرد. فخری هنوز روبروی آینه نشسته بود، آن روزها به روی خودش نمی آورد، فقط از پشت شیشه های عینکش نگاه هم می کرد، زیر چشمی نگاه کرد، خانمش توی آینه نشسته بود با همان چشم هایی که از گوشه عینک به آدم خیره می شوند. با دست مال سفیدش آینه را پاک کرد، خطوط بدنش در هم رفت. گفتم: شازده، یک روز که رفتم با دست نیر چای دستم بود. خانم گفت. شازده گفت: کلفتت. گفتم. گفت: فخری تو هم خوشت میاد؟ گفتم: نه خانم. گفت: پس چرا قشقش میخندی؟ گفتم: برای اینکه دستش را میکند توی سینه‌ام. گفت: تا حالا بغلش خوابیده ای؟ گفتم: نه خانم. توی آینه نگاه کرد، چشمهایش خیره بود و پلک نمیزد، دو خط نازک چینهای پیشانیش را دید. گفت: قباحت داره فخری، پس اقلن. بلند گفته بود، دستش را دراز کرد و خواست استکان را از توی سینی نقره بردارد. من که تقصیری نداشتم، اگر شازده دلش میخواست، اگر خانم همهش مینشست، چرا اینقدر لاغر بود؟ بازوهاش مثل دوتا چوب باریک بود، سفید بود، دستش توی هوا مانده بود. سینی چای دست فخری بود که پیش بند بسته و لچک به سر آن طرف توی تاریکی ایستاده بود. دستش را دراز کرد و گوشواره ها را برداشت و به گوشهایش آویخت. گوشواره ها برق می زدند. سرش را برگردان، گوشواره گوش چپش را زیر چشمی نگاه کرد. به من هم خوب میاد. انگشت‌هایش را توی خرمن موهایش کرد و آنها را ریخت روی خط میان دو پستان. سینه ریز را هم برداشت، سنگین بود. کاش یکی را می‌گرفت که این کارها را. من که نمی‌توانم، چقدر باید خودم را بشورم؟ خانم تنش چقدر سفید بود، پوست و استخوان بود، پستانهایش کوچک و سفید و گرد بود، شکمش. سینه ریز تا روی خط میان دو پستانش می رسید، روی موها بود. با انگشت‌هایش دانه ها را یکی یکی لمس کرد. خانم از این یکی هیچ خوشش نمی آمد. آن همه جواهر داشت، یک مجری صدفی پر. می نشست روبروی آینه و آنها را یکی یکی گردنش می کرد. می گفت: فخری جان ببین به من میاد. بلند گفت: به من هم میاد. چقدر هم خوب. می گفت: فخری جان بهتره تو بروی بخوابی، من منتظر میمانم. به نظرم باز تو یکی از این پایه های قمار مانده. گفتم: خانم من هم بیدار میمانم. زیر چشمی بخیره به فضای آن طرف نگاه کرد و به بخاری که نیمی از آن توی آینه افتاده بود و گفت: تا صبح بیدار میمانم. تا شازده دست بند ها را برداشت و یکی یکی دستش کرد. هنوز تنگه. این انگشت ها، انگشت های خانم کشیده و سفید بودند. ناخن هایش. آخر وقتی آدم از صبح تا شب با این همه ظرف. گفت: کاش یکی را می گرفت. برق دست بند ها را توی آینه نگاه کرد و فضای کنار بخاری را که فخری هنوز آنجا پشت سر خانمش ایستاده بود. شازده توی تاریکی ایستاده بود، داشت دست های سردش را به تن برهنه فخری می کشید. آهسته آهسته رفتم نزدیکش، دستم را گذاشتم روی شانهش. گفتم: شازده قباحت دارد، پس اقلن مثل جد کبیرت عقدش کن. شازده برنگشت. داشت گردن فخری را میبوسید، دستش را دور کمر من، دور کمر فخری حلقه کرده بود. گفت: من که بچه‌ام نمیشود فخر و نسا. گفتم: پس اقلن ببرش روی تخت، اینجا که نمیشود. شازده گفت: باشد، توی کم حوصله داشته باش. از اتاق آمدم بیرون. هنوز آنگوشه توی تاریکی به هم پیچیده بودند و گفت: به من چه؟ من که فخیره نگاه کرد، گردنش را راست گرفته بود. لبهای خانم وقتی ماتیک نمی مالید چقدر سفید بود. دندانهایش هم سفید بود، ریز بودند. ماتیک صورتی را برداشت و به لبهایش مالید. باید منتظر بمانم، حتی اگر تا صبح نیادش. اگر کتابها را نمی سوزاند باز هم می توانستم مثل خانم. شازده گفت: فخرالنسا، تو خوب پیش رفت کرده ای. حالا می توانی خاطرات جد کبیر را. خانم وقتی خسته می شد می رفت کنار پنجره، دوتا آرنجش را می گذاشت روی لبه پنجره و به بیرون نگاه می کرد. بیرون تاریک بود. بوی کاج ها از توی باغ می آمد، بوی گل های یاس هم، و بلند گفت: تو برو بخواب فخری جان. فخری آن گوشه پشت سرش ایستاده بود، دستهایش را کرده بود توی جیب پیش بندش و داشت شانه های لاغر خانمش فخرالنسا را نگاه می کرد. چرا توی حمام آنطور نگاهم میکرد؟ به دستهایم، به پاهایم، به پستانهای کوچک و سفید و گردم خیره میشد. وقتی موهایم را شانه میزد میگفت: خانم، موهاتان چه نرمه. میگفتم: فخری، مواظب باش موهایم را نکنی. دست کشید به موهایش. نرم بود، بلند بود. حالا دیگر نه بوی کاجها میآمد، نه بوی گلهای یاس، همش علف هرز. چرا آن خانه را فروخت؟ به حیدرعلی باغبان. به بابام گفت: گم شو، دیگر نمیخواهم به این شمعدانی ها. شبها دیر میآمد. من همهش باید منتظر میماندم تا شازده مست برگردد. هی بوق میزد. حیدرعلی باغبان و زنش خوابیده بودند. میرفتم و در را باز میکردم. شازده سرش را از شیشه ماشین بیرون میکرد، میگفت: فخرالنسا جان، هنوز بیداری؟ حتما کتاب میخواندی. من در عوض آن یک دانگ سارو تقی را باختم. بعد میخندید و میگفت: هان، توی فخری، پس خانومت کجاست؟ چرا به من میگفت فخرالنسا؟ فخرالنسا نشسته بود کنار پنجره و بوی کاج‌ها و یاس‌ها را می‌شنید. شازده که پیاده می‌شد زیر بغلش را می‌گرفت و شازده سرش را می‌گذاشت روی شانه فخری. با هم از پله‌ها می‌آمدند بالا. شازده دستش را می‌انداخت دور کمرم، دور کمر فخری. دهنش چه بویی می‌داد، سرش داغ بود. من پیشانیش را که خیس عرق بود پاک می‌کردم. مراد از روی پاگرد پلکان زیر شانه شازده را می‌گرفت و بردش بالا. سایه هاشان می افتاد روی پله ها. شازده می خواست بیفتد. مراد می گفت: شازده، این اسب ها، این کالسکه. شازده می گفت: به جهنم، به جهنم. شازده می گفت: مراد خان تازگی ها کی مرده هان؟ کاش باز هم می شد از پنجره ها نگاه کنم و بوی کاج ها و شمشاد ها را بشنوم. همه اش دوتا گلدان شمعدانی و یک درخت بید. آن هم توی این خانه با این دیوارهای بلند. چرا شازده آن خانه را فروخت؟ دست تنها که نمی شود. حیدرعلی باغبان را هم بیرون کرد با زن و دوتا بچه. گفت: این خانه که باغبان نمی خواهد. حیدرعلی گفت: شازده، من 40 سال نوکری این خانواده را کردم، حالا کجا می توانم بروم؟ شازده گفت: قبرستان. حیدرعلی گفت: پس دخترم چی شازده؟ شازده گفت: فخری مرد. حیدرعلی: فخری مرد. باغچه حالا پر از علف‌های هرز شده تا کمر بید قد کشیدند. دریغ از یک شاخه گل میخک، همه‌اش گل‌های ریز و زرد. اگر آن دوتا نیلوفر نبود و آن عشقه که پیچیده دور تنه بید. حتی آب حوض را نمیگذارد تازه کنم. میگوید: میخواهم آبش همینطور سبز باشد. یکی یکی میمیرند، روزی یکیشان را هم کلاغ میگیرد. وقتی میبینم شکم سفید ماهی ها روی آب افتاده و آنهای دیگر دورش کرده اند، گریم میگیرد. صبح زود بلند شدم تا خودم آب حوض را تازه کنم. آن همه آب توپیش محکم شده بود. یک زن دست تنها. فصل فصل آبها را ریختم توی باغچه، ماهیها را ریختم توی لگن. چقدر ماهی؟ شازده داد زد از پنجره: مگر نگفتم نمیخواهم؟ و باز موتور را زد و حوض را پر کرد. وقتی می رود بیرون در را قفل می کند، پس اقلن یکی را بیاورد که با من هم زبان باشد. اگر فخری بودش، بلند شد، در اتاقش را بست و از پله ها رفت بالا. چرا می گفت مراد خان تازگی ها کی مرده؟ شازده که دیگر کسی را نداشت، فقط چند تا پسر عمو و دختر خاله تنی و ناتنی. سال تا سال هم نمی دیدشان. هیچ وقت نشد من را ببرد بیرون. چه خنده ای می کرد، گلویم سوخت، تلخ بود. گفتم شازده من نمی خورم. گفت فخر و نسا باید بخوری و زد. همه اش با پشت دست می زند، آن هم توی صورتم این طرف. اول پیشانیم داغ شد، بعد دستهایم. شازده گفت باز بخور فخر و نسا. گفتم نمی خوام. نگاهم کرد، ترسیدم. چرا اینقدر لاغر شده است مثل دوک؟ خوردم، باز گلویم آتش گرفت. سر شازده تکان تکان می خورد. رفت آن طرف میز و روی صندلیش نشست. گفت باید جرعه جرعه بخوری. خودش هم خورد، من هم خوردم. شازده چه دور بود، هر سه تا چلچراغ آمده بودند پایین، تکان می خوردند. گفت فخر و نسا. گفتم بخور. دلم می خواست و دستم رفت طرف لیوان پای بلند که هنوز تا نیمه پر بود. دستم از پهلویش رد شد، بازگشت، برش داشتم. سرد بود، تلخ بود، آدم گرمش می شد. شازده دور بود، از پشت آبهای حوض می دیدمش. آبها تکان می خوردند. دستش را گرفت به نرده ها و بالاتر رفت. چه می خندید، گریه کردم. گفت فخر و نسا برایت خوبه، گریه کن، اما بقیهش را هم بخور. گفتم نمی خواهم. سرم داد زد، باید بخوری. گفتم نه نمی خورم. بلند شد، کوتاه بود، دستش را تکان می داد. صورتش نزدیک و نزدیکتر شد. آبهای حوض موج برداشت، سرم را گرفت و ریخت توی دهنم که رفت پایین و ریخت روی پستانها و روی پیراهنم. گفتم شازده جان پیراهنم. گفت به جهنم یکی دیگر. گفتم من نمی خواهم این پیراهنها را بپوشم، اقلا یک پیراهن دیگر، یک طور دیگر برایم بخر. گفت می توانی پیراهن فخری را بپوشی و لچکش را به سرت ببندی؟ گفتم نه من نمی توانم، دستم طاقت این همه کار را ندارد. شازده توی صندلی راحتیش نشسته بود، سرش را میان دستهایش گرفته بود. می دانست که حالا فخر و نسا پشت در گوش ایستاده است و صرفه کرد. در که باز شد فخر و نسا کلید را زد. چرا همش توی این اتاق می نشیند؟ شازده پا به زمین کوبید. اگر نگفتم نیا بالا فخری؟ سرش هنوز توی دستهایش بود. فخری حتی بوی گردی را که بلند شده بود شنید. تو این اتاق چه کار میکنه؟ کلید را زد. اتاق تاریک شد. چرا اون عکس‌ها رو به دیوار آویزان کرده؟ فخرالنسا گل میخک و گذاشته گوشه دهانش. این باغچه هم که پر علف هرزه با اون گلهای ریز و زرد. خوبه یه گل نیلوفر بگذارم گوشه لبم. در را بسته بود و باز توی راه پله ها بود. امشب چه مرگیش شده؟ دهنش که هیچ بونه میداد. خیلی وقت عرق نمیخوره، آدم گرمش میشه و میتونه بیون که دستی تو خودش ببره فخرالنسا بشه. پله ها رو دوتا یکی آمده بود پایین. رفت توی اتاق غذاخوری. اقلا خوب شد این چلچراغا رو این قالی و نفروخ. چقدر کاسه چینی مرغی، قاب قدح ها و گلدان ها روی رف بود. آن قاب آینه، خاتم کشویی که یه تورنج روش بود، آن دوات نقره ملیله کاری. فخرالنسا می گفت اینها فیروزه است. یهودی گفت شازده برای این چلچراغای مشتری خوب دارم. بلند گفت گور به گور شده. پشت میز نشست. روبرویش آن طرف میز صندلی خالی شازده بود. باید یه چیزی بخورم. من که نمیتونم، اون هم دست تنها با شکم خالی. برای خودش غذا کشید. این همه غذا میخواییم که چی؟ مگه تو کاریت نباشه؟ اگر می آمد خانه می نشستم روبروش، اگر نمی آمد توی آشپزخانه که غذا از گلوم پایین نمی ره. دستمال را انداخت روی پایش. خانم چه خوب غذا می خورد. آهسته آهسته با انگشت های کشیده و سفیدش قاشق و فچنگال را به دست می گرفت. از هر غذایی یک کم بر می داشت، جرعه جرعه می خورد و لیوان پای بلندش را خالی می کرد. هیچ وقت ندیدم سرش گیج برود. می گفت شازده فکری برای پیریت بکن، من که رفتنیم. شازده گفت جد کبیر خیلی ملک و املاک داشته، پدر بزرگ و پدر هم هرچه کردن نتوانستند همه اش را آب کنند. فخرالنسا گفت پس تو خیال داری؟ شازده گفت آره. فخرنسا گفت آن هم پای میز قمار. شازده گفت تنها راهش همین است. فخرنسا گفت پس اقلن چند تا دختر باکره؟ شازده گفت من اهلش نیستم. گفتم شازده پس اقلن کلفت بگیر. شازده گفت پس فخری چه کار است؟ مگر چند نفریم؟ گفتم آخر دست تنها. شازده گفت یک کاریش میکند، تو کاری به کارش نداشته باش، فقط شرابت را بخور. گفتم پس روز محشر؟ داد زد این حرفا کشکه، شرابت را بخور. فخرالنسا یک جرعه از شرابش را سر کشید، طعمش بهتر شده بود. اگه یک شب نخورم نمیشه، اصلا نمیشه. باز خورد. شازده گفت کم کم بخور تا اثر کند. یک جرعه دیگر سر کشید. من که نمیتونم، خودش تون تون میخوره و من باید. اگر یه باغبون میگرفت این آب حوض هم. شازده احتجاب لیوان را گرفته بود دستش، شراب سرخ سرخ بود و درد حالا داشت تهنشین میشد. چلچراغ ها آمده بودند پایین تا روی میز و فخری نه فخرالنسا پشت آن بلورهای الوان تکه تکه شده بود. فقط چشمهایش پیدا بود، همان چشمها که توی چادر نماز قاب گرفته بود، سیاه و زنده. لیوان پای بلند خالی شده بود. باز ریخت. هرچه گفتم فخری جان وقتی شازده سر به سرت میگذارد اینقدر بلند نخند. دختره این خیالش نبود، با آن کمر کلفت و آن کفلهای گندش باز میخندید. شازده نصف شب که میامد باز میرفت توی اتاق فخری، توی آن دخت خواب کهنه. فخری را بغل میکرد، دست های فخری را دور گردن خودش حلقه میکرد و سرش را میکرد لای موهایش. میگفت فخری بلند بخند تا صدای سرفه های فخرالنسا را نشنوم، بلند بخند. فخری میخندید، میگفت فخرالنسا خانم چرا شما اینقدر لاغرید؟ چرا نمیگویید دکتر ابو نواس بیاید معاینه تان کند؟ پس اقلا اینقدر شراب نخورید. گفتم چه فایده ای دارد؟ این سل ارثی، پدر بزرگ، مادر بزرگ شازده، مادرش هم، اما عمه ها. پدر من از بس عرق خورد، از بس تریاک کشید، پوست و استخوان شده بود. 40 سالش نبود، اما موهایش تمام سفید بود. باز یک جرعه نوشید. شازده آنجا نشسته بود، سرش زیر بود. شازده من نمیدانم، اما مثل این که دیگر چیزی برایت نمانده. باز نوشید. فخرالنسا چه بیرحم بود. میگفت شازده من نشستم ببینم تو کی به افلاس میفتی و این خانه را میفروشی. شازده گفت کاری به ارث و میراث و جواهرات تو که ندارم. گفت چیزی نمانده، صبر کن. لیوان را برداشت. گفتم شازده پس اقلا این دستبندها و آن گردنبند را. گفت باشد، اینها هم مال تو. لیوان پای بلند خالی شده بود. فخرالنسا بلند شد، سبک شده بود، پیراهن تور سفیدش برایش گشاد شده بود، حتی سرشانه ها. گفت شازده جان حتما باید یکی را بگیری. شازده گفت یک دختر سراغ دارم به اسم فخری، دختر همان باغبانی که انداختمش بیرون، چطوره؟ گفت باشد، پس بهش بگو میز را جمع کنن. شازده گفت باشد، تو برو بخواب فخرالنسا. و فخرالنسا راه افتاد به طرف در و گفت فخری جان کارت که تمام شد بیا بالا. و رفت توی سرسرا و از پله ها بالا رفت. باز هم دیر کرد، اما من منتظر میمانم تا هر وقت که شد. چرا کتاب ها را سوزاند؟ من تازه شروع کرده بودم که بی غلط بخوانم. وقتی دیر میکرد می نشستم کنار پنجره و میخواندم. فراش ها میریزند روی سرش، لباس هایش را میکنند، با قلم تراش گوشت بدنش را میکنند و شمع ها را توی گوشت بدنش می نشانند. سرنا می زنند. حتما مردم هم جمع شده بودند و توف می انداختند توی صورتش. شمع ها را روشن می کنند. دوتا فراش زیر بغلش را می گیرند و راهش می برند. مردم هم کف می زنند. پدر بزرگ از بالای حکومتی با دوربین نگاه می کرده. شمع ها می سوختند و مردم. حتما عشق های شمع می ریخت روی پوستش. کی بوده؟ طلاب ها هم حتما توف می انداختند و می گفتند ملعون خبیث. رفت توی اتاق خواب. می دانم کجا، چراغ نمی خواهم. رفت و روی تخت خواب نشست. کفش هایش را درآورد، پایش را انداخت روی پایش. پاهایش گرم شده بود. گفتم فخری جان هنوز شازده نیامده؟ گفت نه. گفتم پس تلفن کن دکتر ابو نواس بیاد. گفت شازده تلفن را قطع کرده، در راه هم قفل کرده بود. چرا این کارها را می کرد؟ صبح می رفت و نصف شب می آمد، می رفت توی اتاق من، توی اتاق فخری، می گفت بلند بخند فخری. وقتی نمی خندیدم کف پاهایم یا زیر بغلم را قلقلک می داد یا می زد. سرش را می گذاشت میان دو پستانم و گوشهایش را با دو دست می چسبید. آن وقت من و فخری، نه من و فخر و نزا، دو تا زن تنها صبح تا شب توی این خانه با این دیوارها. فخر النساء نگاهم میکرد زیر چشمی از پشت آن شیشه های عینک. میگفتم خانم من که تقصیری ندارم. میگفت میدانم تو خوبی و باز صرفه میکرد. دراز کشید روی تخت. کاش چراغ را روشن کرده بودم. اگر شازده بیاد خودش روشن میکند. میگوید خوابی فخر النساء؟ من خودم را به خواب میزنم. میآید کنارم دراز میکشد. چرا همش دوست دارد؟ حتی انگشت هایم را میبوسد. آن شب چه قشقرقی راه انداخت. گفتم چه کار کنم دستنها که؟ گفت این کارها به تو چه؟ من پول میدهم که فخری کارهای خانه را بکند تا تو فقط بنشینی و خودت را درست کنی یا کتاب بخوانی. 5 سال است صبح تا شب زحمت میکشم تا تو چیزی سرت بشود. آن وقت نصف شب بلند شدم و باز خودم را شستم. هی باید عطر بزنم به موهایم، به سینه‌ام، به دستهایم، اما مگر بویش می رود؟ نشسته بود جلوی بخاری و کتاب‌ها را می انداخت میان آتش. می گفت فخر و نفا زیر و روش کن تا همهش بسوزه. نمی خواهم تو هم. گفتم شازده اینها خیلی ارزش داره. گفت زیر و روش کن فخر و نفا. عکس را گرفتم جلوی صورتم. گفت جد کبیر را ببین. جد کبیرش دو زانو نشسته بود و دستهایش را گذاشته بود روی دوران بزرگش. به دو بالش یا 3 تا پشت داده بود. روی تخت مرصع نشسته بود. شازده گفت شمشیر روی پایش بود. سبیلش پرپشت بود با نوکهای تابیده. چشمهایش زیر ابروهای پرپشتش پیدا نبود. خندید. آنقدر بلند خندید که ترسیدم. کتاب را بست و پرت کرد وسط آتش که داشت گر می کشید. گرمم شده بود. از سر شب شروع کرده بود. مست نبود. آن همه کتاب تازه مگر می سوخت. هی زیر رو کردم. آتش گر می کشید. دست هایم می سوخت. صورتم داغ شده بود. خودش روی صندلی نشسته بود. کتاب ها را دور و برش چیده بود. روی هم مثل خشت. یکی یکی بر می داشت و می انداخت وسط آتش. می گفت زیر و روش کن فخر النساء. مگر تمامی داشت؟ فقط دور کتاب می سوخت. وسطشان همونطور سفید می ماند. من زیر و رو می کردم. کاغذ ها سرخ می شد. خودشان را جمع می کردند. سیاه می شدند و گر می کشیدند. گرمم شده بود. هی می گفت زیر و روش کن فخر النساء. خاطرات جد کبیر بود. جلد چرمیش اصلا نمی سوخت. شازده گفت حتما یادش رفته بنویسد که چطور آن همه آدم را فرموده زنده زنده گچ بگیرند. حتما یادش رفته بنویسد که چطور سر آن پسره را گوش تا گوش بریده. راستی فخر النساء تو نمیدانی چرا پدر بزرگ مادرش را کشت؟ آن هم توی خانه آقا. چرا از من میپرسید؟ فخر النساء خانم هم نمیدانست، اما میگفت شاید بابا باغبان خوابیده یا مادر. دست پسرش را میگیرد، میآورد حضور جد کبیر. میگوید نمیدانم چی قربان، این بچه گوش به فرمان من نیست. همهش با کفترهایش بازی میکند، از مکتب فرار میکند. بفرمایید فراش خلوتها. جد کبیر هم داد میزند میر غضب باشی. عکسش را جلوی صورتم گرفت. بلند قد بود، با سبیل چخماقی، با سرداری بلند. چکمه پایش بود. شازده گفت لباسش سرخ بوده، توی عکس معلوم نیست. دست به سینه ایستاده بود. میرغضب هم میآید. بچه را می نشاند روی زمین. جد کبیر می گوید قول می دهی پسر که دیگر کبوتر نپرانی؟ و شروع می کند به قدم زدن و با شلاق می زند به ساق چکمهش. میرغضب هم دو انگشت دست چپش را می کند توی بینی پسره و سرش را می کشد بالا و تیغه خنجر را می گذارد روی گلویش. شازده قدم می زد. داد زد قول می دهی که مکتب بروی؟ هان. و شلاق را زد روی چکمهش. میرغضب هم پایش را می گذارد روی ران پسر که دو کند زانو روی زمین نشسته بود. پسر دست میرغضب را می چسبد. حرفی نمی زند. حتما دهانش باز بوده. پس از کجا می توانست به نفس بکشد؟ شاید هم خورخور کرده یا چیزی گفته که کسی نشنیده. جد کبیر می گوید قول می دهی که بعد از این به فرمان مادرت باشی؟
و شلاق را میزند روی ساق چکمش. شاد به هم بد. مادر پسر که میبیند پسرش فقط خورخور میکند میگوید نمیدانم چیچی عالم، از سر تقصیراتش بگذرید، به چیچی مبارکتان ببخشیدش. جد کبیر هم داد میزند نبر میرغضب. میرغضب هم میبرد و سر بریده را میاندازد جلوی پای جد کبیر. شاد گفت هیچ میرغضبی تا آن روز نشنیده بود. نبر زیر روش کن فخرالنسا. زیر رو کردم، چقدر کتاب بود. تا صبح با یادش نشستم. گفت فخرالنسا این هم از مدح جد کبیر، این هم روزنامه سفر خراسان. بعد ستا ستا می انداخت و داد می زد زیر روش کن فخرالنسا. توی بخاری چه خاکستری جمع شده بود. شازده همینطور نشسته بود توی آن اتاق روی آن صندلی. عکس ها را قاب کرد گذاشت توی اتاقش. گفت چرا نگفتی تا عکس جد کبیر را نسوزانم؟ جان می داد که پهلوی اینها باشد. گفتم من که نمی دانستم. هیچ وقت هم در خانه را باز نمی گذارد با این دیوارهای بلند و این بید. اگر می گذاشت اقلن یکی بیاید آب حوض را عوض کند. ماهی ها می گوید نباید بروی توی آن اتاق. می گویم آخر شد.